کسب مدال طلای کشتی امیدهای جهان در کشور اسپانیا توسط امیررضا معصومی در وزن 125 کیلوگرم در برابر حریف گرجستانی خودش رو به همه شما ملت شریف ایران زمین تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم.
آقای دکتر، ما میخوایم توسط این گفتگو که شما عزیزان به هر حال همراه هستید با ما، میخوایم که به هر حال یک اثرگذاری داشته باشیم و مسئولینی که این برنامه رو میشنون یا بعدها عزیزانی که به هر حال این برنامه رو بازشنوی خواهند داشت، میخوایم که به هر حال یک نتیجه رو بگیرن و به یک اثرگذاری برسیم. من میخوام اون رو بشنوم از شما، کجا مراجعه کنن، چه اتفاقی باید بیفته، این رو بفرمایید تا به صورت کاربردی عزیزانی که شنونده هستن همینک یا به هر حال بعدها قرار هست که این برنامه رو بشنون، به هر حال یک خروجی داشته باشیم ما. از شما بشنویم. حالا جناب عالی آقای دکتر خانزاده یا آقای دکتر مهاجرفر بفرمایند که عزیزان کشاورز، عزیزانی که علاقمند به حوزه آبزی هستن، میفرمایید که به هر حال ما توجه ناکافی داریم، شاید توجه خیلی خیلی ناکافی داریم. ما میخوایم توسط این برنامه توجه ها بیشتر بشه، اهمیت ها بیشتر بشه، بنابراین بپردازیم به این موضوع و استفاده کنیم از این زمان. آقای دکتر مهاجرفر، از شما بشنویم.
ببینید، من میخوام با سه قشر صحبت کنم حقیقتاً، یعنی مخاطب من دوست دارم که سه قشر باشن. قشر اول که خب مسئولین، گفتم من دوست دارم که برای ترویج واکسن به ما کمک کنن حداقل، یا معرفی به مزرعه دارا تو این زمینه قدم بردارن، حالا غیر از حمایت‌های مالی من.
بله.
قشر دیگه مزرعه دارا و پرورش دهنده فعال تو این صنعت هستن که من حالا اگه صدای منو میشنون، من ازشون میخوام که تو این زمینه حداقل بیان امتحان کنن، یعنی اگه تا حالا در مورد واکسن چیزی نشنیدن یا اقدامی نکردن، حداقل برای یک بار استفاده کنن، نتیجهشو ببینن و حالا به بقیه هم بتونن معرفی کنن. و قشر بعدی هم مردم هستن. اگه مردم ما این براشون اهمیت داشته باشه که محصولی که استفاده میکنن خب آنتی بیوتیک نداشته باشه، سالم باشه و حتی آثاری که محیط زیست میزنه رو خودشون مد نظر داشته باشن، اونا محصول سالم رو بخوان از پرورش دهنده.
مردم عادی؟
بله، اونا میتونن تأثیر داشته باشن به نظر من روی استفاده از واکسن.
ما پژوهشگر ما آقای دکتر میفهمید که خیلی از پژوهشگر ما نمیدونن واکسن چی هست. آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم چون ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر احمد عرفانمنش. سلامی عرض کنم خدمتشون و نظر ایشون رو بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هستیم. آقای دکتر عرفانمنش، سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام خدمت شنوندگان عزیز شما و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد عرفانمنش، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و مدیر گروه پژوهش فرآورده‌های بیولوژیک دامی. جناب آقای دکتر عرفانمنش، ما در رابطه با پروژه‌های تولید واکسن دام و طیور صحبت می‌کنیم و کارشناسان عزیز حاضر در استودیو بسیار گلایه‌مندن از حوزه آبزی. از شما بشنویم.
خواهش میکنم. نمیدونم حالا دوستان یا همکاران در واقع چه صحبت های کردن. تقریبا از سال 84 ما به فعالیت روی حوزه واکسن آبزیان رو شروع کردیم و به هر حال واکسن ها اگر که ما بخوایم یک در واقع نمای کلی ازشون داشته باشیم، برای پیشگیری از بیماری هاست، حالا بله، در حوزه انسانی و حالا دامی. در دام پزشکی واکسن ها به چند منظور استفاده میشن که شاید در واقع مهمترینش برای شنوندگان عمومی بحث های محیط زیستی هست و سلامت محصول.
بله.
حالا بحث های در واقع برای خود دامدار هم افزایش بهره‌وری و بحث های از این جنس رو داره که خب قاعدتا کسایی که استفاده کردن نتایج رو دیدن.
بله.
در دنیا این واکسیناسیون در حوزه آبزیان در واقع به نوعی فراگیر شده، حالا با قوانین مقررات یا اینکه با استفاده به اصطلاح با آشنایی یا افزایش علوم دامداران.
بله.
اما در ایران هنوز متاسفانه این مهم در واقع محقق نشده، با وجود اینکه از سال 91 فکر میکنم واکسیناسیون تجاری در کشور تولید میشه، ولی خب به هر حال هنوز سازوکارهای لازم برای همه گیر شدن این واکسن فراهم نشده. به هر حال فکر میکنم که واکسن ها کمک زیادی میکنن، خصوصا وقتی که ما ارتباط بین المللی پیدا میکنیم برای محصولاتمون، واکسن ها حرف اول رو میزنن. یعنی من همین امروز تو در واقع یکی از چیزایی که باشون داشتم ارتباط داشتم در خارج از کشور،
بله،
میگفت یه واکسن نکته مهمیه، چون در واقع محصول رو به نوعی بیمه میکنه در مقابل بسیاری از عوامل ناخواسته موجود در محصول. و این رو به هر حال میخوام بگم که انشالله در کشور ما هم حالا یا سازگارهای قانونی یا افزایش اطلاعات عمومی بتونه در این راستا در واقع کمک بکنه
به یاری خدا. آقای دکتر عرفان منش، 91 درصد واکسن های دامی تولید داخله، این درسته این عدد؟
والا اینکه چون واکسن های اصلی در کشور در واقع واکسن های طیور هستند.
بله.
و خب ما مؤسسات با خدمت بسیار زیاد مثل مسترازی رو داریم، خود استفاستور هستن، ولی خب بیشتر واکسن های دامی آقا تمام واکسن دامی در مسترازی تولید میشه و مسترازی ید طولایی داره و حالا درصدش این که بفرمایید من در واقع بخوام تایید کنم 90 درصد نمیدونم 80 درصد اینها به این دقیقه نمیتونم بگم، ولی بخش بسیار زیادی از واکسن ها در داخل کشور تولید میشه و ما ساختاری مثل مسترازی رو در کشور داریم که این تولید رو داره انجام میده.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عرفان منش. وضعیت همکاری و فعال کردن شرکت‌های دانش‌بنیان در این حیطه به چه صورت است؟ چقدر ما بها و هویت دادیم به شرکت‌های دانش‌بنیان؟
خوشبختانه معاونت فناوری ریاست جمهوری در حوزه واکسن‌ها ورود کرده و خب به هر حال بسیاری از مشکلات که در این زمینه وجود داشته رو با رایزنی‌ها، با در واقع حمایت‌های فنی، حمایت‌های مالی همه جوره در واقع پشتیبانی کرده و من فکر میکنم که شرکت های دانش بنیان نقش اساسی رو در کشور داشتن و این حمایت ها باعث شده که شرکت های دانش بنیان در این حوزه بتونن به خوبی رشد کنن و به هر حال اون نیازهای اولیه برای تولید رو چه از نظر بذر چه از نظر در واقع تجهیزات تولید فراهم کنن.
به یاری خدا. آقای دکتر، بنده مورد آخر رو با حضرت عالی مطرح کنم. گروه پژوهش و گروه پژوهش فراورده‌های بیولوژیک دامی که حضرت عالی به عنوان مدیر این گروه هستید، چه کمکی رو در این راستا تونسته انجام بده؟
ببینید فعالیت روی واکسن‌ها رو در زمانی که هنوز در واقع کشور خیلی تازه کار بود در این حوزه، شاید سال 83 اولین بیماری ایجاد شد.
بله.
و سال 84 فعالیت رو در این حوزه در واقع شروع کرد، فعالیت تولید واکسن رو. ما یه تفاوتی در واکسیناسیون بین در واقع حالا ماهی و در واقع حیوانات خونگرم داریم، اینه که ما بیشترین در واقع فعالیتمون در حوزه دام ها یا به اصطلاح حیوانات خونگرم حوزه ویروسی هست، ولی در آبزیان ویروس رو در واقع در درجه دوم اهمیت در دنیا قرار میدن و درجه اول اهمیت ما بیماری باکتریه هست. بیماری باکتریه متاسفانه در واقع متعاقب اون مصرف آنتیبیوتیک ها رو به دنبال داره در دام و محصول در واقع محصولی که در اختیار انسان قرار میگیره مشکل خواهد داشت و خب به این ترتیب من فکر میکنم که ورود به این حوزه خیلی اهمیت داشته و به هر حال مجموعه جهاد دانشگاهی هم به دلیل در واقع رسالت و مأموریتی که داره این مهم رو از سال 84 شروع کرده در کشور و خب به هر حال من فکر میکنم حالا علاوه بر دو تا از واکسن ها که به تایید سازمان دامپزشکی کشور رسیده، دو تا واکسن دیگه هم داره که داره روش فعالیت میکنه و انشالله در واقع میتونه مجوزهای لازم رو بگیره و وارد بازار بشه.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر احمد عرفان منش، عضو محترم هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و مدیر گروه پژوهشی فراورده‌های بیولوژیک دامی. آقای دکتر عرفان منش سپاسگزارم.
متشکرم بنده از شما و در واقع تهیه کننده محترم، تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه شنوندگان محترم.
متشکرم از شما، خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. خب خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر خانزاده، نظر شما رو به عنوان پژوهشگر مجدد جویا بشیم و بشنویم از شما پیشنهاد و راهبردتون چی هست. راهبرده که به هر حال ما بتونیم ببینیم مشهود باشه، یعنی از روی کاغذ بیاد بر میدان.
من چیزی که فکر میکنم اینه که ما جاهایی که میریم، بعضی از روستاها دسترسی به این واکسن ها ندارن یا اصلا اطلاع رسانی نشده در خدمتشون، باید حالا ما یا اگه ما که به عنوان پژوهشگر یا به قولی سازمان جهاد دانشگاه این قولو میتونیم بدیم یا این کارو میتونیم انجام بدیم که اگه حمایت بشیم بریم آموزش‌ها رو انجام بدیم.
حمایت از کی و حمایت
چی؟ حمایت از پرورشنده، چون پرورشنده بعضیشون واقعا نمیدونن واکسن چیه.
پرورشنده از شما چه حمایتی باید بشه؟ شما میفرمایید که اگر حمایت بشه،
ما اگه حمایت بشه بودجه به ما داده بشه، ما میتونیم پژوهشگرامون کارشناسامون رو به این خطاب بفرستیم و آموزش بدیم خدمت مزرعه داره، چون اولین چیزی که تو مزرعه هست آموزش نیستش.
یعنی رسالت شما فقط آموزش هست در آموزش... جهاد دانشگاهی؟
نه، ما میتونیم هم تولید واکسن داشته باشیم، هم میتونیم آموزش داشته باشیم، هم میتونیم کارگاه داشته باشیم، همه کار رو میتونیم انجام بدیم، ولی خب غالبا این آموزش رو باید شیلات و دامپزشکی انجام بده. از اونجایی که این ارگان ها انجام نمیدن، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم خدمتشون. چون میگم خیلی از جاها هنوز که هنوزه نمیدونن واکسن چیه، هنوز که هنوزه یه سری از رفتارشناسی ماهی رو نمیدونن، چون خب یک علمی که ما توی شیلات داریم رفتارشناسی ماهی هستش.
بله.
چون پیچیده‌تر از سایر حیوانات هستش. ما این آموزش رو نداشتیم متاسفانه. ما این اعلام آمادگی رو میکنیم که میتونیم وارد این قضیه بشیم و آموزش بدیم خدمتشون. کاری که شیلات میتونه بکنه و دامپزشکی بیمه هستش.
بیمه، بله.
ما بیمه، علاوه بیمه تو کشور خیلی ضعیف هستیم. مزرعه دار با خسارات های عجیبی تو علاوه بیماری مواجه میشه، ویروسی و باکتری، و بیمه نداره.
بیمه،
بله. اگه بیمه نداشته باشه خب معمولا یه تولید نمیکنه، یا یعنی که به قولی صداش در نمیاره، نمیگه من بیماری دارم و به همون روال کار خودش انجام میده. حالا بیمه، حالا شرکت های بیمه تو این سال اخیر وارد شده، اما اون خدماتی رو که میدن خدمات محدودی هستش.
بله.
یه سری از بیماری ها رو اصلا ساپورت نمی کنن. باید یه خورده آپدیت بشه، یه خورده علاوه بیمه ای درست بشه که بتونه مزرعه‌دار اعتماد داشته باشه نسبت به این ارگان ها. و من به نظرم همینا خیلی مهمترین چیز هستن، چون تو دنیا ما همیشه چیزی که هستش بیمه هست. ما تو کشورمون بیمه نداریم. تو طیور و دام بله. هستش، اما تو آبزیان متاسفانه خیلی کم، اگرم باشه بیماری های محدودی رو سافات میکنم.
آقای دکتر خانزاده، عزیزانی که به هر حال بعد از شنیدن این گفتگو تمایل دارن که از کمک شما به هر حال بهره مند بشن، کجا مراجعه کنن؟ تو استان ها، تو شهرستان ها؟ به هر حال عزیزانی که نیازمند به تخصص شما دارن کجا مراجعه کنن؟ آیا پایگاهی هست؟ تو استان ها جایی هست؟ معرفی بفرمایید تا شنوندگان آگاه بشن.
همونطور که گفتیم ما سازمان جهاد دانشگاه دانشگاه تهران هستیم. حالا زیر مجموعه جهاد دانشگاه گروه های پژوهشی هستن که آقای دکتر گفتن، گروه فرآورده بیولوژیک دامی. ما یه ساختای رم 3 سالی هستش که تأسیس کردیم به اسم کلینیک تخصصی آبزیان.
بله.
این کلینیک تخصصی آبزیان برای همین مشکلات تأسیس شد که ما بتونیم مشکلات مزرعه داران رو حداقل تو زمینه سردابی و گرمابی بتونیم بهبود ببخشیم. اگر حالا نمیدونم میشه علاوه سایتی یا
بله.
بتونیم ما چیز بکنیم، ما
بله.
سایت جهاد دانشگاهی رو اگه سرچ بکنن یا واکسن آبزیان رو سرچ بکنن، شرکت دام تب کوشان و کلینیک تخصصی آبزیان سایتش هستش.
بله، جهاد دانشگاهی.
بله، بله. اونجا میتونن مراجعه بکنن و مشکلاتشون رو با ما در میون بذارن. حالا شمارهایی هم وجود
تو استان ها مراکزی دارید شما؟
توی استان ها معمولا همون جهاد دانشگاهی هستن دانشگاه. که میتونن ما رو ارتباط بدن، یا سازمان های دامپزشکی و شیلاتی میتونن ما رو ارتباط بدن خدمت.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مهاجرفر. بشنویم آقای دکتر مهاجرفر نظر شما رو در رابطه با اینکه چه راهبردی رو شما پیشنهاد میکنید و چه باید کرد تا هم مسئولین اهتمام و توجه بیش از پیش داشته باشن، هم این که مزرعه داران و عرضم به خدمتتون اون افرادی که فعال در این موضوع هستن به این نتیجه برسن که حتما بریم دنبال فرد متخصص، بریم دنبال متخصصان جهاد دانشگاهی تا به هر حال از نظرات اینا، از علوم اینا استفاده کنیم. چرا؟ چون کیفیت میره بالا، تولید میره بالا و به عبارتی اون ضریب اطمینان ریسک هم به هر حال بالا میره. از شما بشنویم در این رابطه.
من یه نکته‌ای که دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم، به نظرم خوب توضیح در موردش ندادیم، این اثری که آنتی بیوتیکا و مواد شیمیایی که الان داره به طور گسترده استفاده میشه تو حاضیان روی محیط زیست رو میخوام بگم خدمتتون. ما بعضا خب میریم توی مزارع تو سطح کشور، چیزی که داریم میبینیم اینه که بعضی موقعا ضد عفونی کننده های خیلی قوی دارن استفاده میشن. اینا مواد شیمیایی ان که بعد از استفاده تو مزارع از بین نمیرن، اینا وارد محیط زیست میشن و تا مدت ها اثرشون ادامه داره. در صورتی که خب واکسن هم مواد بیولوژیکن و این آثار سو ندارن به هیچ عنوان، و من دوست دارم که متولیان حوزه محیط زیست هم تو این موضوع وارد شن، چون هرچی از واکسن ما بتونیم تو سطح کشور بیشتر استفاده کنیم از نظر کیفیت محیط زیستمون هم به نظر من خیلی میتونیم رو به بهبود قدم
شما برد. چه کاری انجام میدید؟
ببین جهاد دانشگاهی منابعش
مسئول.
بله جهاد دانشگاهی منابعش محدوده، هم از نظر انسانی و هم از نظر امکاناتی که داره، اصلا رسالت این که بتونه توی کشور یه چیزو فراگیر کنه نداره حقیقتا.
بله.
حرف ما هم همینه، یعنی ما سازمان دامپزشکی و حالا شیلات و اینا توی سطح کشور دارن این منابع.
بله.
حداقل میگم برای معرفی، حتی شده برای آشنا کردن مزارع به این واکسن و اینا میتونن خیلی به ما کمک کنن، و حالا توی حوزه آموزش و اینا ما میتونیم خیلی باهاشون همکاری داشته باشیم. این همکاری هنوز شکل نگرفته. بله. و چیزی که من اعتقاد دارم این که باید الان روی این موضوع تمرکز کرد که حداقل این که معرفی شه، حالا اصلا واکسن جهاد دانشگاهی نه واکسن دیگه، این که بریم به این سمت که حتما استفاده از واکسن اجباری بشه توی مزارع.
در رابطه با بیمه هم صحبت کنید آقای دکتر، نظرتون چیه؟ چون موضوعی که آقای دکتر خانزاده مطرح کردن موضوع بیمه خیلی اهمیت داره، در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و آگاه کنیم شنوندگان اون عزیزانی که به هر حال مطلع نیستن.
ما با مزرعه‌دارای زیادی که صحبت کردیم حالا در سطح کشور، اینا خب دلیل این که الان دارن به طور خیلی زیاد از آنتی بیوتیک یا ضد عفونی کننده استفاده میکنن اینه که یکیش همین موضوع بیمه است. یعنی اینا خب وقتی خسارت بهشون وارد بشه جایی نمیتونه کمکشون کنه، واسه اینا تمام تلاششون رو از هر راهی که هست میکنن که بتونن از نظر مالی حداقل سود بیشتری رو ببرن. و حالا خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره حالا در مورد واکسن و اینا میرن به سمت آنتی بیوتیک های سنگین یا ضد عفونی کننده خیلی قوی که بعضیشون هم حتی ممکنه دیگه استفاده نشن تو سطح دنیا.
اونا قیمتش پایین تره که میرن سراغش یا نه تو دسترس تره؟
نه اتفاقا الان خیلی هم قیمتش زیاد شده، هم در دسترس تره، همین که میگم در حوزه واکسن ما نتونستیم هنوز خوب جا بندازیم، ولی هم از نظر قیمتی کمتر تمام میشه واکسن براشون، هم اثری که داره روی بهره وری غیر از حالا موزه آنتی بیوتیک و اینا به اونم میشه استناد کرد حقیقتا. و میگم میتونه دولت خیلی کمک کنه تو این زمینه.
جهاد دانشگاه در رابطه با اینکه این بیمه تسهیل بشه و خیلی سریع در اختیار مزرعه داران قرار بگیره چی کار میتونه کنه؟ چه کمکی میتونه داشته باشه؟
من فکر نمی کنم این حوزه بیمه توی اختیارات جهاد باشه اصلا.
حالا حتما هم نباید تو اختیارش باشه، میتونه به عنوان یک پیشنهاد باشه. بله. به عنوان یک راهکار باشه که بتونه تصریح کنه این موضوع رو و بتونه که یک تسهیلگری ایجاد کنه. به هر حال ما یه آدرسی رو از یه نفر میپرسیم، طرف دست ما رو نمیگیره ببریم به مقصدمون، که راهنمایی میکنه، چهار تا بون به هر حال دو تا میدون رو به ما نشون میده. جهاد دانشگاه به عنوان یک مرجع هست دیگه و مطالبه ازش هست. از این باورز میکنم خدمتتون که چه کار میتونه انجام بده جهاد دانشگاهی بلخص در رابطه با بیمه، پیشنهادتون چیه؟ یا چه قولی رو میتونید اینجا به ما بدین در رابطه با اینکه به هر حال زمانی که تشریف بردید به مرکزتون به مسئولینتون پیشنهاد بدید این موضوع رو؟
جهاد دانشگاهی به خاطر سابقه خیلی زیادی که در حوزه آبزیان داره، حداقل گروه فرآورده بیولوژیک دامی، چون از سال 84 دارن روی این موضوع کار میکنن و مزارع خیلی زیادی تو سطح کشور رفته این مجموعه، میتونه پیشنهاد خیلی خوبی رو تو زمینه بیمه بده. حداقل اینشه این که در مورد بیماری های مختلف میتونه مثلا کمک کنه، بیماری هایی که میتونن مثلا شامل دریافت بیمه بشن یا نشن، چون زیر نظر داشته توی مدت خیلی زیاد. بله. بیماری که مزارع درگیرش بودن تو این زمینه میتونه خیلی کمک کنه، یعنی تعیین چارت هایی که مثلا میتونه مزرعه دار از بیمه استفاده کنه یا چارتایی که اصلا نیازی نیستش یعنی که بیمه بشه.
ما در این برنامه از شما قول بگیریم که بعد از اینکه تشریف بردید سازمانتون به هر حال این موضوع رو پیشنهاد بدید، یقینا باقی الصالحات خواهد بود و مطمئنم که خیلی اثرات خوبی رو خواهد داشت، هم به هر حال در تولید یک محصول، هم به هر حال اینکه صنعت آبزی ما به هر حال یک رونق و توسعه پیدا کنه، همین که به هر حال یک آرامشی رو به هر حال به اون فرد تولید کننده بده. ما این قول رو از شما بگیریم که این زحمت رو بکشید و به هر حال این کار رو انجام بدین. آقای دکتر خانزاده، این تایم و ترتیب زمانی واکسن دام و طیور، حالا حضرت عالی که تو حوزه آبزی به هر حال متخصص هستین و پژوهشگر، به چه صورت هست؟
من یه کلی واکسن رو اولا توضیح بدم. ما تو واکسن آبزیان معمولا به سه طریق مصرف میکنیم. یکیش تزریقی هستش، یکیش قوتوری هست و یکیش خوراکی هستش. سهترین راه خوراکی هست و حالا مشکلی که خوراکی واکسن خوراکی دارن اینه که ایمنی، سطح ایمنی که تو ماهی ایجاد میکنن خیلی کمتره. معمولا استفاده نمیکنن. حالا ممکنه یه سری از ماهی ها بتونن به صورت خوراکی این واکسن استفاده کنن، یه سری استفاده اصلا نکنن.
بله.
بهترین راه واکسن تزریقیه که سطح آنتیبادی و ایمنی رو بالا نگه میداره. درسته خورده گرون قیمت تر از واکسن قوتوری خوراکی هست، اما میتونه ایمنی بالایی رو در سطح گله ایجاد بکنه. و روشی که ما انجام میدیم معمولا تو مزرعه روش قوتوری و تزریقی هستش. قوتوری در ماهیایی هستش که ماهی گرم هستن، تازه کیسه زرد جذب شده. معمولا تو سطح دنیا از 2 گرم تا 10 گرم قوتوری انجام میدن، چون هرچی ماهی وزنش بیشتر میشه عملا واکسن قوتوری مغروم به صرفه نیستش. هر چی سایز کوچیک‌تر باشه، وزن کمتر باشه، مغروم به صرفه‌تره. ما معمولا از حالا 1 گرم انجام دادیم. شما 1 گرم در نظر بگی تا 10 گرم. واکسن تزریقی را ما معمولا ماهی از 30 گرم به بالا تزریق می‌کنیم، چون وزن پایین‌تر ریسکه، ممکنه ماهی تحمل واکسن را نداشته باشه. معمولا ما از 30 تا 50 گرم شروع می‌کنیم به تزریق واکسن. این واکسن هم باید یادآور داشته باشه. معمولا هر 45 روز یک بار یادآور تزریق خواهد شد.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و نکات خیلی ارزشمند و دغدغه های خیلی بهره قابل توجهی در این گفتگو مطرح شد در رابطه با اینکه نظام دامپزشکی و ستاد دامپزشکی ما، مسئولین حوزه دامپزشکی و محیط زیست ما، اولا باید این تفکر رو داشته باشن که باید کمک کنیم و باید ورود داشته باشیم و بعد بیان تو میدون و به هر حال هم بودجه اختصاص بدن، هم به هر حال اون مطالبات مزرعه دار و شما پژوهشگران عزیز رو تأمین کنن. و اینکه به هر حال الان ما بیایم در حوزه آبزیان، در حوزه دام و طیور بیایم سرمایه گذاری کنیم، یقینا امنیت غذای خودمون رو و به تبع اون امنیت جامعه خودمون رو ارتقا دادیم و این بازگشت سرمایه به خودمونه، هم بازگشت سرمایه به هر حال ریالی هست و این که میتونیم حفظ سرمایه انسانی رو در کشور داشته باشیم. آقای دکتر مهاجرفر، چقدر دانشگاه ها به این موضوع اهمیت میدن؟ از شما بشنویم.
بله، خود مجموعه جهاد دانشگاهی خب اعضایی که داره معمولا اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن، یعنی
بله.
نزدیکی که جهاد دانشگاهی با دانشگاه داره خیلی بیشتر از چیزیه که الان با نهادهای متولی مثل سازمان دامپزشکی یا نظام دامپزشکی داره. از این نظر خیلی اهمیت داره اینکه دولت بتونه این نزدیکی رو بین جهاد دانشگاهی یا دانشگاه حتی با متولیان امر برقرار کنه، که این به نظرم خیلی جای کار داره. یعنی تو حوزه آبزیان حداقل، چون ما میدونید دیگه مثلا آمار تولید کشور ما خیلی بالاست تو حوزه قزل‌آلا حداقل، ولی از اون جهت آمار صادراتمون اصلا آمار خوبی نیستش. یکی از دلایل عمدهش هم همین بهره‌وری و یکم مصرف آنتی بیوتیک هستش. خب ما اگه بتونیم این همه گیر کنیم، یعنی این استفاده از واکسن و یا حالا پروتکلایی که وجود داره رو توی حوزه ارزاوری برای کشورم خیلی میتونیم مفید باشیم، یعنی خیلی میتونیم بهبود بدیم این شرایطو. و میگم درخواستی که من دارم اینه که این قرابتی که حالا بین جهاد دانشگاهی و خود دانشگاه هست به همین نسبت بین نهادهای متولی هم ایجاد بشه و اونا هم بتونن کمک کنن تو این زمینه.
جنبندی نهایی رو از شما بشنویم.
جنبندی نهایی این که خدا رو شکر تو این زمینه خیلی اوضاعی که الان هست داره رو به بهبود میره، یعنی نسبت به سال اول خب الان خیلی مصرف بیشتر شده، خیلی مزرعه دارها الان خیلی آگاهیشون بیشتر شده بعضن.
بله،
و به طور ثابت دارن بعضی استفاده میکنن از این موضوع و تونستن که حتی مصرف آنتی بیوتیکو به حداقل برسونن. خیلی جا به صورت عملی هم ما اینو دیدیم. من امیدوارم که خیلی بهبود پیدا کنه این موضوع، چون ما واقعا کشوری هستیم که از نظر اقلیمی میتونیم خیلی روی آبزی پروری مانو بدیم، میتونیم ارزاوری خیلی زیادی داشته باشیم تو این زمینه، از نظر صادرات میتونیم و از نظر اشتغال زایی هم خیلی جای کار داره این حوزه. همونجوری که دکتر فرمودن خیلی از مزارع ما دارن ورشکست میشن و ما اگه بتونیم کمکشون کنیم تو این زمینه هم میتونیم خیلی اثرگذار بشیم.
متشکرم. و یک دقیقه پایانی جنبندی جناب آقای دکتر خانزاده رو میشنویم.
من تقاضایی که دارم اینه که اولا همیشه یه چیزی اصطلاحی هست که میگه پیشگیری بهتر از درمان است. ما تو مزرعه دارا معمولا همیشه وقتی که مزرعه به بیماری دوچار میشه میایم سمت دامپزشک و میگیم واکسن بزنیم، ماهی‌ها دارن میمیرن.
بله.
واکسن کلن اصالتش اینه که قبل از اینکه بیمار مای بیمار بشه واکسیناسیون انجام بشه. من تقاضا دارم مزرعه‌دارا قبل از اینکه درگیر بیماری بشن به ما مراجعه کنن که ما بتونیم مشکلشون رو حل بکنیم.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون و اینکه ما رو همراه بودین و بسیار سپاسگزار و متشکرم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. به انتهای برنامه نزدیک شدیم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شب شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله شنونده برنامه پایانی ما با عنوان گفتگوی علمی بودید که از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم یکایی که شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 در اختیارتونه و همینطور ما میتونیم صدای گرم و دوست داشتنی شما عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و سایت رادیو گفتگو هم به نشانی اینترنتی www.radiogoftogo.ir هم در اختیارتون قرار داده شده. اما به پایان آمد این دفتر. حکایت با شما بودن همچنان برای ما باقی است. در دقایق و لحظات پایانی برنامه ها در این نوبت کاری هستیم. از ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما عزیزان بودیم با ارائه مجموعه برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم شما خوبان شد. با این امید که مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه، به اتفاق تمامی همکاران خوبم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنیم و همه شما گرامیان رو به خداوند منان و مهربان میسپاریم. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.